بسم الله الرحمن الرحیم. امروز تو ذهنم بود که در کلام سید ادامش مسئله صدوق را بخونیم، اما دیروز یه عبارتی را یکی از آقایان عزیز از کتاب رسائل سید رضوان الله علیه سید مرتضی نقل کردن، منم مراجعه کردم و دیدم که چند لحظه خوبه که این را برگردیم به این حدیثی. عرض کنم که در مباحث قبلی وقتی روایت داوود رقی را مطرح کردیم، این سوال پیش اومد که آیا قبل از شهید اول هم در کتب فقهی این روایت ذکری ازش آمده یا نه؟ یادتون باشه این سوال مطرح کرده، یعنی مرحوم شیخ الطائف رضوان الله علیه این حدیث داوود رقی را در آخر ابواب زیادات آوردن و فضای بحث نیستن اصلا، یعنی اصلا نظر مرحوم شیخ راجع به استظهار از این حدیث هیچ معلوم نیست. خیلی جای تهذیب بخصوص استفسار کسان برای رفع تعارضات و ظاهری تألیف کردن، خیلی جا نظر شیخ راجع به استظهار ایشون از حدیث معلوم میشه، جمعشون معلوم میشه، اما در این روایت داوود رقی ما نظر شیخ را نداشتیم. به تبع ایشون سایر فقهای معظم که بودن در طول این فاصله مفصل، اونها هم نداشتیم. آمد تا اول کسی که نام بردن از روایت داوود رقی شهید بودن رضوان الله علیه، اونم در دروس، در دروس اسم بردن، گفتن الا فی روایت داوود رقی، اونم تازه رد کردن، قبول نکردن، فهمدن لا اعتباره. چون این سوالی بود که آیا تو کتب فقهی قبل از شهید این روایت اسمی ازش نیست، ایش ما ظهوری ازش نداره. دیروز از رسائل سید رضوان الله علیه من در بخش همین صفحه فدکیه که تا حالا مشغول بودیم در کلمات اصحاب که اولینش همون عبارت دروس بود، قبل از اون من این عبارت رسائل سید را آوردم که چرا اشاره به این حدیث در اونجا هست.
قبل از اینکه بخونید، تو این شرایط اگر بگیم که مثلا برای اون احراز بشه که حالا مثلا ولو توجه نداشتن به این معنی که اصلا حتی نیوردن که ردش بکنن، و احتمال بدیم که این روایت روایت بود، مثلا اگه دستشون میرسید ممکن بود نظرشون عوض بشه، اینجا احراز مشهور از روایت صدق میکنن.
بله، اصل خود اعراض دو مرحله مهم داره، یکی اعراض به معنای ذکر این که این روایت عمل بهش نمی کنیم، اثبات اعراض، اعراض اثبات، یکی اعراض به معنای سکوت، روایت بوده طبقش فتوا دادن نشده، نه اینکه با عنایت به او ازش اعراض کنیم. اون اولی که اعراض اثباتی، خب اون تو فضای بحث علمی معونه تحمل میکنه بر فضای بحث فقهی کلاسیک، باید راجبش بحث بشه شده، اما این اعراض دوم معونش کمتره، یعنی صرف این است که طبق اون نظر نبود. حالا این روایت بگیم ندیدن، یه خورده به خاطر که تو تهذیب آمده دور است از این، تهذیب تو دست همه بوده. مرحوم محدث نوری در مستدرک چی گفتن؟ در جواب از سید نعمت الله جزائری، سید گفتن شیخ اینا را هی کم کم به تهذیب اضافه میکردن، میامده تو دستا، بعضی نسخه های تهذیب بوده بعضی هاش نبوده. مراجعه کردید یا نه؟ حرف کی را؟ حرف سید را که مرحوم نوری در مستدرک، بعد مرحوم نوری جواب دادن ازشون، گفتن تعجب است از مثل سید نعمت الله جزائری که اینجور حرفی روشون بزن. سید گفته بودن که تهذیب این ابواب و زیاداتش امثال اینا، شیخ تهذیب را نوشته بوده اومده بوده تو دستا، بعد دوباره بهش اضافه میکردن. نه خود شیخ. نسخه های در دست مردم بوده، نسخه هایی هم بعدن خود شیخ چون تهذیب را اون اوائل جوانی نوشتن. همون شیخ مفید حیات داشتن، میگن قال شیخ دام زله یا امثال ادام الله زله. معلوم میشه که ایشون 5 سال محضر شیخ مفید را درک کردن. شیخ 1413 به نظرم وفاتش، 413 شیخ مفید، ایشون یه 5 سال یا 8 سال 408 سال 405 وارد شدن شیخ طوسی در بغداد که بوده 8 سال اینجوری حافظم 8 سال شاگرد شیخ مفید بود. من زمان ایشون رو درک کردم. تهذیب رو همون زمان شروع کردن نوشتن، شرح مقنعه بوده و میگن ادام الله. بعد میرسه قدس ادامه بود. بنابراین کسی که اوائل جوانش کتاب رو شروع کرده طبیعی حرف سید نعمت الله که بگن که خب ایشون آماده بود تو دستا. بعدن هم خودشون باز اضافه میکردن تو بعضی نسخه ها یه روایت بود تو بعضی نسخه ها نبود. این حرف سید بود که مرحوم نوری جواب خوبی هم دادن. مرحوم نوری از سید، یعنی خود حرف کمی بعید میاد به مقامی مثل سید نعمت الله جزاه رضوان الله که ایشون اینجوری فرمودن. محدث نوری میگن گویا اون وقتی که اینا می نوشتن اون عبارت خود شیخ را در مشیخه حاضرشون نبوده که شیخ میگن که من ابواب زیادات را چجوری نوشتم، نه اینکه خود می نوشتم بعدش می اومد. خب پس بنابراین رو این جواب مرحوم نوری تهذیب کامل بوده. من چرا آوردم؟ چند روز پیشم عرض کردم که من در فدیه گذاشتم مراجعه کنم جوابشون حالی کدوم صفحه بود یادم نیست. ایشون نسبتاً طولانی جواب میدن. بله حالا الان هم من اگر در یک کلمه حاضر و ذهن بودم که عرض میکنم الان یادم نیست.
همه پس در دستشون بوده و سکر کرد
جوانی ملا
برای من
بلا. چرا ایشون تفسیری میخوان که میدونم نظر شریفیشون به اون به زنگاه های حرفیشون هم منم الان حاضر و ذهن نیستم.
قبلا که روایت عامی رو هم میخواستن ذکر بکنن دیدن کار خیلی داره طول میکشه.
بله
منصرف شدن در زیاده.
بله اون در حرف شیخ هست، حرف خود شیخ هست اینه که شما اون من یادمه که خود شیخ گفتن. اما دو تا یا سه تا جوابی که مرحوم نوی اولا ثانیا اینجوری یادمه. الان هر سال اگر صفحش هم آوان داشته باشن خودتون ببینید. الان یه حال حالا چی شو رفته ها آقا فرمودن که شاید ندیده بودن. میگم نه، رو این توضیحی که مرحوم نوری دادن بعیده که تهذیب با این خصوصیتی که در دستا بوده کاملا و مرحوم نوری هم خوب گفتن استواد میشه. ببینید فقهای بزرگ روایتی که در تهذیب بوده مثلا ندیدن، اینش هست اما تو کتب فقهی ذکرش نکرد. خود مرحوم شیخ هم نظری ازشون راجع به این روایت نداریم چون آخر ابواب زیادات فقط روایت آورده. خب این سوال قبلا عرض کردم، دیروز آقایون فرمودن قرار بود برم سر مسئله صدوق عرض کردم اونو بخونیم. حالا اندازه 5 6 دقیقه عبارت سید را میخونم. دیروز از کتاب رسائل الشریف المرتضی تو نرم افزار هست جلد دوم صفحه 58. البته من چون عبارت رسیدم یه خورده مشکل داشت، بعد که گشتم دیدم که همین رساله سید را در کتاب رؤیت هلال آوردن. رؤیت هلال جلد 1 صفحه 186. رسائل جلد 2 صفحه 58. رؤیت هلال جلد 1 صفحه 186. معلوم میشه که کتاب رؤیت هلال را که می نوشتن یه نسخه خوبی داشتن غیر از اون کسی که تحقیق رسائل شریف المرتضی کردن. چون من عبارت رسائل شریف المرتضی خوندم گفتم یه چیزی میخواد باید رفت و برگشتی. بعد اونا که دیدم دم همون یک کلمه افتاده فیولم افتاده که در رؤیت هلال آمده. حالا من بخونم اصل حرفم اینه. اول از رسائل شریف المرتضی میخونم صفحه 58، بعدشم اصل عبارت از رویت هلال. عرض کنم که مرحوم سید ردیه نوشتن برای اصحاب عدد، درست شد؟ که یک ماه ناقص یک ماه تام و روایاتش را رد کردن. بعد فرمودن که و من هم من یستدل به رؤیه من وجه آخر، یعنی ادعی اومدن بین رؤیت با روایت عدد جمع کردن. این جمع ها را سید نمیپذیرن، چه جمعی؟ کلا میخوان رد کنن. ادعی اینجوری جمع کردن و هو ان یرقب ظهور الهلال له فی المشرق و قبل طلوع الشمس. این عبارت همون مضمون روایت داوود رقی میتونه باشه، الا احد وجوه یا بعض وجوهی که صحبت شد. خب خوبه، در کتابی که معلوم هم میشه که نه تنها این بوده. سید بعدن نگاه کنید وقتی میخوان جوابش بدن، و قولوهو و من اصحابنا من یستدل به رؤیه من وجه آخر. من اصحابنا من یستدل چی؟ یعنی این سید داره نقل میکنه از اون مصنف که در بین اصحاب استدلال بوده، یعنی عبارت پربار شد، فقط اون مصنف اون کتاب نشد. اون مصنفی که سید دارن ردش میکنن، او گفته که من اصحابنا، البته این در جواب سید آمده، و منهم یعنی من اصحابنا که آشکارش کردم. من یستدلو به رویه برای جمع بین چی گفته؟ و هو ان یرقب ظهور الهلال له فی المشرق و قبل طلوع الشمس. ببینید برداشتی که این بعض اصحابنا از حدیث داوود رقی داشتن، اگر مستند به او باشه که حالا ما احتمال دور نیست، چی بوده؟ رؤیت بعد طلوع و رؤیت تا زوال نبوده. این شاهد خوبی است از پیشینیان بعض اصحابنا که ما پیدا کردیم. الحمدلله اصلا من گفتم اینا عبارت سیدا، برای این گفتم ما دنبال این بودیم که این روایت داوود رقی برداشت علما فقها چی بوده. شیخ که نفهمیدیم چی منظورشون بوده، چی برداشتشون بوده. اینجا سید میگن که او گفته بعض اصحابنا میگفتن که یرقب قبل طلوع الشمس. پس من روایت داوود رقی در استظهار اون بعض اصحابنا ربطی به بحث ما که رؤیت بعد از زوال نداشته، اونا اونطور معنا میکردن. خب یرقب قبل طلوع شمس یفعل ذلك یوما بعد یوم، از 25 26 صبح میره نگاه میکنه، من آخر شهر، آخر شهر الا ان یخفا عنه آخره من الشمس، تا اینکه می آخر شهر، یعنی تا آخر ماه برسه، یخفا من الشمس، از خورشیدی که قبلش طلوع میکرد از او هلال مخفی میشه، درست شد؟ یا آخر الشمس فلا یظهر حین اذن انه یو آخر یوم فی شهر الماضی. عبارت اینجوری من خوندم، فلا یظهر حین اذن انه آخر یوم فی شهر الماضی، تن با مقصود او با عبارت جور در نمیاد. رفتم برگشتم گفتم اینجوری میخونم عبارت را، فلا یظهر حین اذن، درست شد؟ بعد انه آخر یوم، یا فلا یظهر حین اذن انه یا آخر، من اینجوری درست کردم عبارت را که چی شد؟ اند آخر فلا یظهر، یعنی فلا یظهر الهلال وقتی مخفی شد، حین اذن ان آخر شهر، یا نه فلا یظهر آخر شهر وقت حین اذن انه آخر یوم شهر الماضی، امروزی که صبح ندیدیم و مخفی شد آخرین روز ماه هست، فردا میشه روز اول. اما خب در کتاب رؤیت هلال نگاه کنید، من رنگی هم کردم روشنه، اونجا عبارت این شده، رؤیت هلال جلد 1 صفحه 186، و من هم من یستدل به رؤیه من وجه آخر و هو ان یرقب ظهور الهلال له فی المشرق بچی و قبل طلوع الشمس یفعل ذلك یوما بعد یوم من آخر شهر الى ان یخفا عنه آخره من الشمس فلا یظهر ویرگول فیعلم حین اذن انه آخر یوم من، یه فیعلمی تو نسخه رسال افتاده و میخواد حتما می عبارت فیعلم، این دیگه خیلی خوب عبارت خوب شد، فلا یظهرم حین اذن من عبارت بعدیه، فلا یظهر که رفت زل شمس فیعلم حین اذن که دیگه صبح ماه را ندیدیم، انه یعنی اون روزی که صبحش ندیدیم، اون روز آخر و یوم فی شهر الماضی ولو 29 باشه، و بعد چی؟ فرداش چی میشه؟ آخر و یوم نشه. و هو یا اوم سرار، روزی که دیگه محاق، یعنی ماه مخفی میشه. خب عرض کنم که ولی یوم الذی یلیه اول المستحیل، امشب میشه هلال جدید، فردا میشه اول ماه. این البته بعد سید جواب میدن و بعد خودتون نگاه کنید. سید میگن که جالب، میگن بابا این همه مسلمان ها استحلال میکنن، بچه بودیم بزرگ شدیم سالها دیدیم، همه وقتی میخوان هلال ببینن آخر نهار وقت غروب میرن هم طرف مغرب، ما عمرمون ندیدیم مردم بیان جمع بشن برن طرف صبح ببینن که ها هلال امروز پیدا میشه یا نمیشه. سید از این جور جواب ها میدن که
نه بالا 27 روز بعد میشه، 27 روز بعد یومن بیا بعد یوم بده،
ولی 28 م من جلو ترس کم قطعی الخلافه، یعنی احتمال این است که کسی بگه که ماه 28 روز بشه، صبح 28 تا مگه ندیدید امشبش هلال جدیده، فردا 29 اول ماه.
نه یعنی روایت که میگه یومن بعد یومن از 27
عبارت...
شروع کنه
دیگه. بله روی عبارت هم نمیذارم، اونجوری بود که من اینجوری عرض کردم که حتی صبح 28 اگر کسی دقیق حدید البصر باشه بره میتونه هلال قبل طلوع شمس رو ببینه. من اینجوری هم کردم دیگه، برای اینکه قطعی الخلاف نشه. الان اونی که معروفه چرا میگن که 28 محاقه؟ به خاطر اینکه میگم 28 دیگه پیدا نیست، رفته زیر 10 درجه مثلا، مرو خواجه 10 درجه فرمودن نه 8 درجه بود، 10 درجه بعد خب اونا میگن 28 دیگه زیر 10 درجه است یا نزدیک دیگه قابل رؤیت نیست. خب رو اون مبانی درسته میگم محاق 28 هم نمیبینیم، اما به دقت اگر روایت معنا کنیم نمیتونیم بگیم که اون 28 نمیبینیم.
حتما من
وجود
دارم
نیست
28 چرا؟ حتما هلال هست؟
بله چون 29 روز و نیم ماه میشه، شما فوقش هم قبلش مثلا 15 ساعت هلال قبل بوده اون 15 ساعت کم کنید، ولی باز 29 روز 28 هم نمیتونید ببینید، نمیتونید بگید مخفی شده به طوری که از مقارنه رد شد. مگر
نه از مقارنه
خب همین دیگه
دیده
نمیشه. دیده نمیشه. من همین شما از کجا میگید؟ چه بسا کسایی باشن حدید البصر تخصص این داشته باشن ببینن یا با دستگاه امروزی ببینن. صحبت اینه که به مقارنه نرسیده. حالا من این عرض میکنم بازم فنیشم دوباره مراجعه کنم، صبح 28 هیچ جا ما نداریم که هلال از مقارن رد شده باشه.
حالا به 5 درجه برسه مخفی میشه دیگه.
28 هم میشه.
28 اگه 5 درجه به مقارن برسه مخفی میشه.
حالا میرسه اینا میگم من فقط مطرح میکنم. از نظر فنیش با مراجعه کنیم دیگه ببینیم که چه جوریه. زیجات زیج رو میخوندن آقا. خودم بجستی آجا میفرمودن تو درس اسفارشون میفرمودن. گفتن آقایون میخواستم بگم ما چجور درس میخوندیم، یه چیزهای عجیبی درس خونده هست، گفتن بودم واقعا عجیبا، گفتن در کل سال محضر آقای شهرانی ما درس میخوندیم فقط دو روز تعطیلی داشتیم، عاشورا و 28 صفر تمام، جمعه هیچی نداشتیم. یه بار دیگهش فرمودم من تو قوم وقتی اذان میگفتن تو حرم مسجد مسجد دو تا مباحثه کرده بودم، یعنی دو تا مباحثه کرده بودم از آن صبح میگفتند. اینا ما از خودش شنیدم. تو اونجا گفته بودم ما بای بسم الله مجمع البیان تا تای تمت مجمع البیان پیش آقای شهرانی خوند. اینجور کارها و درس خوندن ها عجیبه. حالا چی اومدم بگم؟
مجستی رو
ماست. گفتم من آقایون ما دو سال تمام با اینجور خوندن. مجستی رو محضر آقای شهرانی خوندن. استاد فرمودن که خب حالا آستین بالا بزنید و یه محاسبه کنید، یعنی خسوفی کسوفی تخویمی اینجوری کردن. فهمیدن که آقا جان شروع کردم نشد، دو سال مجستی خوندم شروع کردم نشد. استاد فرمودن باید دوباره از نو بخونید دو سال دیگه میگیم های چیزی. واقعا چه همت هایی به حال ما کجا. گفتن دو سال دیگه دوباره مجستی را خوندیم بعد فرمودم اون وقت چندین سال تقویم من می اومد توی بازار، بعد یه اختلافی شد بین من و یکی دیگه از صاحب تقویم ها، حرف من درست در اومد، یه استکاکی پیش اومد، من دیدم دیگه صرف نمی کنه، دیگه تقویم نویسی را گذاشتم کنار. خب این مجسمه اینجوری بوده، زیجات را می خوندم، کار بوده، خیلی زحمت. و این که حالا من الان اینا میگیم 28 اینا را سرگردون هستیم که 28 که ممکنه ممکن نی، کسی که اینا رو خونده سری میتونه جواب بده که مثلا ممکنه صبح 28 مقارنه شده باشه یا نه، سری جواب میدن دیگه مثلا شهرانی تو. ولی خب ما، من فقط حواله میدم محضر شما که مراجعه کنید. خب المجست یعنی الکبیر، یکی از کتاب های بسیار خوبی که تراث عظیم حوزویه و متاسفانه هنوزم داره خاک میخوره، کتاب تحریر اقلیدوس خواجه رضوان الله. خواجه خیلی تحریرهای عالی عالی داره. در مقدمه تحریر خواجه میفرماد انی لما فرغت من تحریر المجستی شرعت در این تحریر اصول اقلیدوس. مجستی من که ندیدم کتاب را، ظاهرا خطیش باید باشه، چاپش بعید میدونم باشه، هست یا نه نمیدونم. حالت زیج داره. کتاب الکبیر مال بطلی موسه، در اینکه کل رصدخونه و معطیات رصدخونه که اونا داشتن رو پیاده کرده، مثلا زیج الوغبیک، زیج بهادری، اینا هر کدوم اینا هست. مجسمی هم ظاهرا اون زیجیست که زمان بطلی موس اونا از رصدخونهشون پیاده کردن، توضیحاتی رو که نوشتن. بله زیج اون کتابی است که هر چی تو رصدخونه می‌دیدن تو اون ثبت می‌کردن. مرادم حالا اگر من اینا رو دارم همینجوری با مسامعه میگم شما رصد اینه که وقتی 12 میشه حالا من اینایی که یادم میاد، من که قابل نیستم وقتی دو میگیرم لاخر اینا میفرمودن همین استاد آقا جان من رفتم مراغه، از مراغه رفتم تو رأس اون کوهی که خواجه اونجا رصدخونه ساختن، میگفتن حالی به من دست داد، دیدم این بنده های خدا در اون بالا با اون چی با اون امکان چه کارها که نکرده، یعنی رصدخونه مراغرای ابهت کار ایشون رو گرفته بود که چقدر زحمت، چقدر کار برای چی. رئیسش هم مرحوم خواجه بودن، البته بعد مثل قشتی هم بزرگ بوده، معتزلیه و سنیه، ولی سنی قوی فاضلیه، فاضل قشتی اصلا میگم بادن. بعدش هم ظاهرا ریاست همون رصدخونه مراغرا قشتی داشت. خلاصه رسد اینه دیگه.
اینایی که شما تعریف کنید
رفته دیدید؟
نه من چه دوتا آب خوردم
خسته شده بوده دیگه.
اینایی که شما تعریف میکنید مثل دو لبه داره، یه لبش ترغیبه، یه لبش صرف افسردگیه.
خب ببینید من بارها عرض کردم، خدا میدونه من برام مثل خورشیده، خدای متعال در این مراجعه ها چه برکتی گذاشت. شما هر چی من عرض میکنم ولو نیم بر میگم که من متعلم، شما رو یادداشت کنی یا بعدن تو فایل پیاده میشه، اینا رو مراجعه کنید. اگه 10 هم هست 2 رو مراجعه، 2 ماه بعد خورد شما بعد میگید تو این مراجعه خدا چه برکتی گذاشت. و اگر این مراجعه رو رسم دون بشه دیگه اون حالت افسوس دیگه پیش نمیاد. یعنی خود این مراجعه پس از مراجعه یک موتور قویه. مثلا خدا من از عباراتی که همین استاد میفرمودن خیلی زیاد تکرار میکنه، از تو حرکت چه؟ از خدا برکت. از تو حرکت خیلی میگفتن، از تو حرکت از خدا، حرکت نشه که چجور میخواد. من به خودش اینجوری بودم اصلا دیگه. حالا من باز قضاوی بره یادم میاد از اینا دیگه وقت ما میره. من خب شاید گفتم قبلا اون قضیه گداهایی که سر راه بودن، گفتم بله گفتن برف آمده بود تهران، ما مرتب میرفتیم منزل های شهرانی درس، یه روز برف سنگین که همه جا تعطیل شد، همه رفتن دنبال اینکه برف رو بیاد و بوان رو بروبن و پایین نیاد و سنگین میشد دیگه. این لحن خودشون فرمودن من به عنوان کسی که ساعت 8 صبح منزل این استاد پیرمرد حاضر می شدم هر رو می رفتم سر وقت، اما امروز خجالت کشیدم، گفتم آخه من برم مزاحم ساعت 8 صبح پیرمرد، میخوام برن یه بر رو بیارن، خونه پر از برفه، یه کاری آخه دیگه وقت همه جا تعطیل. گفتم مردد شدم برم نرم، برم نرم، خدایا چه کنم، مزاحمم. میگفتم با یه تردیدی که بود یه کمی طول کشید و رفتم، رفتم و دیدم آقا سر وقت آمدن، کتاب باز جلویشون نشستم منتظر من. گفتم من دیگه سراپا خجالت شدم که ببین من دیر کردم، آقا با اینکه کار داشتم امروز عجیب سر وقت نشستم آماده من. گفتم اومدم عذرخواهی که آقا خدا میدونه من از سر سهلنگاری نبوده، من ویلا سر وقت حاضر میشدم، این که یه کمی دیر کردم ولی این بود که گفتم امرو مزاحمم امرو. حالا استاد گفتن شو گفتن نگاه کردن چشم من، گفتن که آقا هر روز که میاد جا منزل ما یه جای خاصی تو بازار نمیدونم چون مرسه مرده میمدن بزرجو مهری کزا گداهایی یعنی جای مخصوص دارم اونجا میشینن که هر اون گداهایی که هر روز اون جایی مخصوص میشستن امروز که اومدید بودن تو این برف یا نبودن؟ اینجاش اله. گفتم آقا بودن، همشون بودن. گفتم خب چطور گداها کارشون رو تعطیل نکن ما تعطیل بکنیم؟ بله
تازه شما خونه نداشتن همینجا بودن.
واقعا هم مثل آقای شهرانی فکر نمیکن، یعنی طوری درس خونده بودن که اینا رو مثل روزنامه درس میدن. شما روزنامه میخونید تو اتوبوس فکر میکنید میخونید می. ما اساتید میگیرم مرحوم آقای امام در از همین میگفت شاگرداش میگفتن مکاسب رو مثل روزنامه خوندم میخونن برام درس میدن. چه علمایی چه جور. بله همین خوب گفت آقای شهران، هر چی هم میخواستید میگفت. همین جواهرا با بسم الله تا تمت نبوده، به نگاه کنید نمیدونم مجلدات بسیار زیادی از جواهر رو شاه شهرانی خوند. اینجوری درس خوند. خب حالا ببخشید. بله
حسن زاده.
نه جای حسن زاده درس گفتم تو درس اسفارش اینا را میگفتن یا تو درس هیئتون. عرض کنم که آقای عجای بهجت شاگرد شهرانی نبودن، ایشون بودن که استاد مهم تهران بودن آقای شهرانی. خب عرض کنم که این مال رؤیت هلال و مطالبی که قرار بود خدمت رو بگم. حالا بریم سلی مرسل سید در صفحه 9.
آقا شما
دیروز نگفتم؟
نه.
بعد احتمال 9 نقطه انطلاق ذهن در این روایت جزای فهوه ها هنا هلالون جدید بلکه کلمه ها هناست. حضرت با این خبر رفع ابهام میکنن کدام هلال. زمان متعارف اینه که اون عبارتتون خیلی مفصله، من نگاه کنم خلاصش انشالله خب نگاه کردم الان چیز نیست که سریع بگم. حالا من این بحثم شروع کنم چون بخواد تا شنبه بعدی که زنده بودیم مراجعه کنیم. مراجعه داره ببینید سید میفرمان که و منها یعنی شش تا دلیل آوردن برای حرف خودشون که رؤیت هلال قبل از زوال چیه؟ معجزه. ششمیش میفرمان و منها ما رواه الصدوق فی الفقیه مرسلا ان ابی جعفر علیه السلام قال اذا اصبح الناس صیاما ولم يروا الهلال و جاء قوم عدول يشهدون على الرؤيا فليفطروا ولی یخرجو من الغد فردا اولا نهار الائیده هم و اذا رؤی هلال و شوال به نهار قبل از زوال فذالک الیوم من شوال و اذا رؤی بعد از زوال فذالک الیوم من شهر رمضان. خب این عبارت خیلی نزدیک است به عبارت کی؟ عبارت عبید و ابن بکر، نه روایت حما، روایت عبید که هم ذالک الیوم اینجا هم همینه فذالک الیوم من شوال. مرحوم سید بحر العلوم فرمودن در فقیه این روایت مرسل آمد. عرض کنم که اون روایت قبلیش را در این آوردن، به نظرم قبلیش را گفته بودن صحیح و در هم نرم افزار درایم. این روایت امی جعفر ازا اصفهان ناسی آمنا گفتن ضعیفون. حالا چطور؟ چون هم به خاطر ارسالش مرحوم سیدم میبینید مرسل فهمیدن. اما من چون این روایت به تمین ترتیب در کافی شریف هم آمد و احتمال دوری نیست، من حرف علما رو که گفتم، حالا میخوام احتمالاتی عرض کنم برشم به مراجعه کنم. تو ذهن من این است که این روایت مرسل نیست و اول حرفش اینه که اینجا مرحوم سید ازاروییه را دنبال ان ابی جعفر علیه السلام گرفته. درست شد؟ و حالون که احتمال داره اصلا در فقیه که این کار را میکنن عبارت را به عنوان یک عبارت فتوایی میارن متخذ از روایت دیگه، کما اینکه در شرح فقیه مرحوم مجلسی اول وقتی به اینجا رسیدن اینا نسبت دادن به حماد و عبید، یعنی نسبت ندادن به اون روایت امام باقر سلام الله علیه. اما سید چرا ششمی آوردن؟ این نکته بحث اینه. سید گفتن بابا روایت عبید از امام صادق سلام الله علیه است، این روایت از امام باقر سلام الله علیه، دو تا روایته. وقتی دو تا روایت شد ما هم دو تا دلیل پس داریم، یکی مرسل صدوق عن ابی جعفر علیه السلام، یکی هم چه روایت مسند عن عبید و ابن بکر عن ابی عبدالله علیه السلام، دو تا شد پس دلیل شد. خب آیا واقعا این عبارت و اذا رؤیا هلال دنبالم روایت قبلی من رو صدوق آوردن از امام باقره یا نه؟ خود ایشون در مقنع همین دارن، همون روایت عبید رو آوردن اذا رؤیا هلال در مقنع، آیا فقیه هم همونه یا نه؟ خب حالا من یه احتمالی که تو ذهنم اینه که اصلا این نفرمودن مرسلن ان ابی جعفر علیه السلام، اینم با سید آوردن تو وسائل اینجوریه. اما عبارت خود کیرا فقیر رو بخونم بهتره. در فقیر اینجا در فقیر جلد دوم صفحه 168 باب ما یجب علی الناس اذا صح عندهم بالرؤیا یوم الفطر بعد ما اصبحوا صائمین روا محمد ابن قیس. بله بله جلد دو صفحه 168 ببینید خوب دقت کنید، روا محمد ابن قیس عن ابی جعفر. خب اینجا میشه مسئله مشیخه، چرا؟ چون صدوق دارن میگن روا محمد ابن قیس، رفتیم تو کار مشیخه، یعنی باید سند صدوق را در مشیخه به محمد ابن قیس بررسی کنیم که تو پاورقی فقیه هم آوردن که حسنون لمکان ابراهیم ابن هاشم فی الطریق، مشیخه صدوق ابراهیم ابن هاشم ها داره میشه حسن، مرحوم مجلسی دارن فل حسن کس صحیح، به نظرم حسن کس صحیح یعنی ابراهیم ابن هاشم کس صحیح هست دیگه، همون بحثایی که همه میدونیم. خب فرمودن که رواما ان ابی جعفر علیه السلام، روایتی است که مرحوم سید در مصابی نیاوردن. اون روایت اینه اذا شهد عند الامام شاهدان انهما رأی الهلال منذ 30 یوما امر الامام به افطار ذلک الیوم اذا کان شهدا قبل زوال الشمس و ان شهدا بعد زوال الشمس امر الامام علیه السلام به افطار ذلک الیوم و اخر الصلاه الى الغد فیصلی بهم فردا. درست؟ و فی خبر آخر قال اذا اصبح الناس صیاما. خب و فی خبر آخر قال، یعنی و فی خبر آخر ان روایت کی محمد ابن قیس انهو قال ابو جعفر علیه السلام. صریح نیست، ملازم صریح نیست، در اینکه اون راویش هم که محمد بن قیس باشه. و فی خبر آخر قال کافیه، و فی خبر آخر قال ابو جعفر علیه السلام مثلا. درست شد؟ این یه نکته که فعلا در فقه داشته باشیم، ولی میبینید مرحوم سید در مصابه براشون واضح بوده، فرمود در رواف الفقه مرسلا عن ابی جعفر علیه السلام، اما مرسلنش قال را، این که خبر آخر قال ابو جعفر علیه السلام فن خبر قال محمد بن قیس و امثال اینا را که حالا مرسل حساب کردن و گفتن ضعیفه. بعد عبارت فقه اینه، و فی خبر آخر قال اذا اصبح الناس صياما ولم يروا الهلال وجاء قوم ادول يشهدون على الرؤيا فليفطروا وليخرجوا من الغد اول النهار الى عيدهم و اذا رؤيا هلال. تو نرم افزار نگاه کنید، چاپ فقه اذا رؤيا را جز حدیث قبلی و فی خبر آخر نگرفتن، چاپ فرق هم داره، یعنی عبارت صدوق گرفتن تو فقه، تو این نرم افزار هم معلومه. برخلاف نظر سید بحر العلوم که این زارویان را از صدوق نگرفتن، دنباله و فی خبر آخر گرفتن، لذا گفتن مرسله صدوق. مرسله یعنی گفته و فی خبر آخر قال، که میشه با این خصوصیات مرسل کن. خب حالا این مال صدوق، برگردیم به کافی. ببینید این احتمال در ذهن ما اومد که اصلا مرمو صدوق همین دوتا را در فقه از کافی گرفت، یعنی ما اگر به کافی مراجعه کنیم و همین دو تا روایت پشت سرم آمده باشه، نیاز نداریم بگیم مشیخه صدوق و لذا حسنون کس صحیح، نه سند کافی صحیحه، خود اینم طبق همون اصلا اونجا گرفتن. کافی را ببینید، کافی جلد چهارم صفحه 169، باب ما یجب علی الناس اذا صح عندهم الرؤیا یوم الفطر بعد ما اصبحوا صائمین. روایت اول، محمد ابن یحیی عن محمد ابن احمد تا اونجا که عن محمد ابن قیس عن ابی جعفر علیه السلام قال اذا شهد عند الامام شاهدان، یعنی همون روایت اول فقیه که فرمودن که روا محمد ابن قیس، اینجا هم عن محمد ابن قیس با سند کافی در فقیه فرمودن روا. خب عن ابی جعفر عبارت میاد، درست روایت دوم، محمد ابن یحیی عن محمد ابن احمد رفعه، چون در کافی داریم رفعه، نرم افزار سائرین همه گفتن که این روایت دوم در کافی ضعیفه، رفعه دیگه شد مرسل، درسته؟ رفعه قال اذا اصبح الناس صياما. خب پس این حدیث دوم میشه چی؟ در کافی میشه مرسل و ضعیف، در فقیه هم میشه مرسل و ضعیف.
رفعه افتاده بوده اون موقع به زنوان ماسن، شاید رفعه این
احتمالش نمیره
که
برگرده به همون سند. بله من تا دیدم این احتمال خوب سری به ذهن میاد که ببینید سند قبلی همین بزرگوارن، محمد ابن یحیی چی؟ ان محمد ابن احمد ان محمد ان، دیگه سند را تکرار نکرن، پشت سر هم است، همون محمد ابن یحیی انا احمد ابن رفعه، یعنی طبق همون سند رفته رسیده به محمد ابن قیس. و احتمال زیاد داره که مرحوم صدوق هم که در فقیه آوردن، منظورشون همین بوده که محمد ابن قیس را فهمیدن، حالا چون میگن روا محمد ابن قیس به فی خبر آخر قال، یعنی میاد که اون یکی هم یعنی ان محمد ابن قیس باز پشت سر هم
است. یه طریقه‌ای دارن ظاهراً تو تعلیق میکنن، یعنی اگر ما فی حد نفسه نگاه کنیم شاید احتمالش بره، اونم نه که نره، ولی منتها اگه ببینیم اینا یه طریقه‌ای داشتن دیگه، از اون اوائل نمیان اولو ذکر کنن بقیه رو بگن رفعه، اولو ذکر نمیکنن، از مثلا فرض کنیم تعلیق میکنن، از دو نفر بعد ذکر میکنن، دو سه نفر بعدو ذکر میکنن، میان تعلیق.
بله در این که الان علما با این معامله ارسال و ضعف کردن، من اول نقره مشکل ندارم، ولی آیا این که طریقشون این بوده در یه مقام خاصی که ما قرینه خاصه داریم، قرینه در مورد داریم پشت سرم، همین که محمد ابن یحیی انا احمد ابن محمد قبلش میگن، فوری هم بعدش همون را میگن، درسته؟ ولو شما بگید رسمش اینه بگن انهو و انهو، کمون که قبوله در محاسن برقی چه خط و انهو داریم در کافی هم
ازمار که هیچی. من این ازمار که هیچی، من مقصودم اینه تو همین مواردی که این شکلیه، یعنی دو تا سندن، سندها یکی هن، یک کار اینه که بگه انهو، یک کار اینه که اصلا میندازه، یعنی مثلا علی ابن ابراهیم ان ابی دیگه اصلا از بعد ابی، از ابن ابی شروع، از ابن ابی اومه شروع، یعنی سند بعدی رو از ابن ابی اومه شروع میکنه، نه اینکه اولش رو ذکر کنه بعد بگه رفعه. این خلاف کارش
ببینید نباشه،
الان یه تا شنبه من گفتم برم ببینید، تا شنبه فرصت ان شاء الله خدا توفیق بده ببینیم کاربردهای رفعه در کافی سایر روایات چه گونه های مختلفش چیاست. ولی اگرم دنبالش رفتی ببینید این نکته را حتما توجه کنید، وقتی میگن رفعه بعد میگن رفعه انه علیه السلام، رفعه و قال انه قال، درسته؟ اینجا انه قال نه فقط داره رفعه قال، یعنی این سند قبلی را بیارید و همو محمد ابن قیس قال، یعنی قال ابو جعفر علیه السلام، یعنی باز مزمر هم اینجا نیست، قاله فقط قاله است که درست اون بالا روایت قبل، نه انه اینا هیچ نداره، فقط مزمره به معنی ضمیر توی مستتر در قاله را داریم، تمام، درستی دیگه بیشتر نداریم. این نکته ای که بعد از کلمه رفعه اسم امام را نمیبره، اشاره به امام نمیکنه، رفعه قال، ملاحظه کردید؟ رفعه قال، این ذهن را میبره سراغ این که میخواه بگه همون محمد ابن قیسی که بود، این قبلی را برو تا جلو، برو جلو. این اگر یه موردی هم برای شاهد پیدا بشه که خیلی خوبه، ولی در ما نحنفی احتمال هست. خب اگر اینجور باشه و مرحوم صدوق هم از کافی گرفته باشن، درست شد؟ عبارت فقیه هم همی میشه، دو تا پشت سر همه، ولی زا گفتم فی خبر آخر، یعنی ایشون فهمیدن که این خبر آخر از همین محمد ابن قیسه و همینه، و تو فقیه هم گفتن قال، عبارت فقیه این بود که و فی خبر آخر قال،
دیگه سند هم نمیخواست،
نمیخواست دیگه، و فی خبر آخر قال، یعنی دقیقا همون محمد ابن قیس و چی؟ قال هم، یعنی قال ابو جعفر.
ازارویه هم دیگه ادامه نمیشه،
بله؟
ازارویه هم دیگه ادامه اون ازا رویه به بعدش هم دیگه ادامه نمیشه چون کافی نداره.
بله بله احسن، اینم شاهد این است که مرحوم سید که فرمودن مرسل فقیه، این تیکش مرسل فقیه نی، اون مرسلش همون است که در کافی مرحوم کلین آوردن، اون دنبالش هم عبارت کیه؟ عبارت روایت عبید. از اینجا هم مرحوم مجلسی نام نگاه کنید، مرحوم مجلسی و سایر کتب اصلا این بخش فقیه را به عنوان یک روایتی از امام باقر تلقی نکردن، این بخش فقیه را همون مفاد روایت عبید گرفتن، روایت عبید ابن بکر، و اونجا من آوردم اینجا عبارات لوامع صاحب قرانی جلد 6 صفحه 632 و روضة المتقین جلد 3 صفحه 461 عبارات صفحه هدکی آوردم. بله در وافی هم مرحوم فیضی عبارتی دارم بیانی، ولی ایشون میگن الحدیث مرسلن مقطوعن، مرحوم فیضی هم مرسلن میگن، تعبیر ارسال دارن ایشون، هم بنداششون همینجور ارسال بوده. خب
من تعبیر رفع و قالو زدم هر دوتاش هست، یعنی اونطوری هم کثیره، یعنی مرفوع مصطلح باشه، ارتباطی به سند موقت نداشته
باشه و رفعه و قال. بسیار
خیلی مرحوم صدو موقع نوشتن بقیه کافی دستشون بوده، یعنی داریم این ثابته که
خیلی نبوده؟
چرا بوده؟
بوده؟ بله محمد ابن یعقوب گاهی میگن معلوم از کافی گرفتن، سند خودشون هم رو که به کافی ذکر کردن، و 329 که مرحوم کلینی وفات کردن، مرحوم صدو چند ساله بودن؟ حدود 15 سال، چند ولادتشون چنده؟ 305 به نظرم اگر درست یادم بود، 105 تا 329 حدود 20 سال بالا داشتن، یعنی وقت وفات ایشون. خب اینجور مهندسی بعدش هم که سالها کافی دستا بوده، بله، و میارن مفصل مرحوم صدو از محمد بن یعقوب حدیث دارن. خب این مال قضیه مرسل فرمودن سید
محمد ابن زید سند دارن، این احتمال هست که اینو به سند کافی نقل کرده باشه.
بله بله، یعنی صحیح باشه نه به مشیخه، این احتمالات میاد، احتمال هست دیگه، من نمیخوام بگم ظهور داره
خلاف ظاهر.
بله من تمام اینایی که الان من گفتم همش خلاف ظاهره، ظاهر همون است که علما فرمودن، ولی چون ظاهر اونه که ما نباید تو بحث محتملات خلاف ظاهر نگیم، که باید به محتملات خلاف ظاهرم اعتنا بکنیم. چرا؟ به خاطر اینکه بعدها میبینید در یه شرایط دیگه شواهد پیدا میشه، شواهدی که احتمالی که در شبکه قبلی خلاف ظاهر بود ارزش نفسیش ضعیف بود، بعدن در یک تشابک شواهد جمعی شواهدی میاد که اون ارزش نفسی او رو بالا میبره و آدم مطمئن شد. الان مرحوم سید ببینید صاف میگن روا مرسلن، اونی که مقصود خودشونه، مقصود خودشون کدوم قسمت حدیثه؟ ذیل حدیثه، که ذیل حدیث خیلی مشکوکه در اینکه این مرسلی باشه که ایشون دارن به امام باقر سلام الله علیه وسلم میدن. و اگر این عرض درست بشه که این روایت عبارت فقیه از روایت عبید، دیگه نباید شما رو بذاریم شش ما رواه و مرسلن. چرا؟ به خاطر که اینی که ایشون از فقیه میارن که همونه از امام صادق سلام الله علیه السلام و روایت عبیده، نه اینکه از امام باقر علیه السلام و روایت دیگر، ولی زا ششم نمیشه. اینا نکات مهمیه در اینکه فرمایششون باشه اینجا شاهد برشون یا نه.
در ناظر بودن به اسناد، نه به این نحوی که از ناظر بودن شیخ صدوق به اسناد کلینی، نه به این طریقی که از طالب فرمودید، وجه شوبری یه نکته‌ای دارن که می‌فرمان که مثلا مرحوم صدوق یه جایی هست، مثلا یه صحیحه‌ای هست که سه تا سند داره، این سند فرض کنید تو یکیش مثلا علی ابن ابراهیم ابن هاشمه که حسن است، بعد شیخ صدوق این مثلا توی کلینی ابراهیم ابن هاشم داره، شیخ صدوق یه سندی داره که تهش به همون کلینی نقل میشه ولی اون در سلسله سند دیگه ابراهیم ابن هاشم نیست
و صحیح است
و صحیح است. بله بعد ایشون میگن اینجاها اینطوری نیست که بگیم اینجا صحیح هست، چون میگن مرحوم جناب صدوق با اساس شواهدی که میارن اصلا این اجازه تو اجازاتشون بوده که مثلا استاد بهشون اجازه میداده که روایتی که مثلا از زراره برای تو ثابت شد میتونی به این سند نقل کنی، ولذا مثلا از طریق کلینی براش ثابت میشده و بعد یه ترکیب اجازات بالاسانیدی میکرده، یعنی میگفته به این طرف به این طرف، ولی دیگه اون ابراهیم ابن هاشم رو نمیورده به اون سندی که استاد به صورت عام اجازه بوده نقل میکرده.
ولی خب چیزی که هست اینه که در جوی که مرحوم صدوق بودن هنون نجاشی نبوده، کتاب رجال شیخ نبوده، اینا که نبوده که، ابراهیم ابن هاشم ابراهیم ابن هاشم بوده و ایشون نیازی نبوده که بیان او به خاطر اینکه از حسن بودن در بیاد.
ها نه، این که بر تلقی یعنی بعد از ایشونه.
میخوام بگم چرا ترکیب الاسانید وجهش چی بوده؟
آها خب حالا این که چرا سندشون اینطوری میکردن ثابت میشده، حالا دیگه وجهشون نمیدونم چی بوده. این گفتن ظاهرا این که
پارسا بود که یه مشکلی در ترکیب الاسانید داشتیم تو مباحثه من. الان
دو سه سال پیش تو توحید صدوق بحثی تو شما
شد. اونجا من چند جلس خواستم بگم، اول مباحثه تو یه بحثای دیگه پیش اومده موند که موند. بله برای اون یه بحث خوبی بود،
به تعطیلات خورد آجا تو نوشتی تو اونجا، ولی به تعطیلات خورد.
اون یه بحث خوبی بود. مواد بحث را آوردم اونو یادمه، اما اینکه چیزی تو ذهن من بوده نشد ظاهرن تا
به ذیل بحث اخبرنا چیزی شد اونجا نوشتید.
میدونم که حالا بگم برای که بخندی، میدونم که استفاده از طبیعت و فرد و انواع شخصیت ها هویت های شخصیت اینا خیلی میخواستم سان بدم و دیگه نشد دیگه، چون در سند ها نسخه ها این که میگم فلانی از نسخه ها بوده اینا خیلی چیزهای ظریفی هست در این که به کار میبریم ما نسخه ها را و اون ترتیب بین افراد، یک فرد در دل او تبایعی هست که خصوصیات او کلیه بعدم منتقل میشه. دا به توضیحات خوبی تو ذهنم بود
نکته که فرد فرمودید که طبیعت
اشاره کردم
فرد و اینا، نه میخوام بگم که این خیلی مقید نمیکنه چی میفرمودید، چون اینو تو همه جا استفاده میفرمودید.
نه من میخواستم تو نسخه بگم. میگم مثلا این نسخه کتاب محمد ابن قیس 600 بوده، اون نسخهش پیش شیخ بوده، آیا نسخه کدوم راوی بوده؟ این آرا در این که وقتی ما کلمه نسخه به کار میبریم، بسیار بسیاری از خصوص یا از نسخه اولیه به عنوان وصف طبیعی منتقل میشه و خیلی دیگهش به عنوان وصف الفرد. اینا اون وقت بحثش داغ بود، میخواستم اینا بگم که دیگه قسمت نبود. حالا دوباره تمامه. خب
یک دقیقه هم گذشت
این رسد
کانت مرساد عرض کنم که اینم چی شد حالا؟ تمام شد. خب انشاءالله
رفع اهو رو برشت.
نه میخوام که یه اشاره بکنم برای جلسه بعد
رفع اهو رو چیز
رفع اهو و سارین ها، و این که این روایتی که سید آوردن میشه تخلیت کرد که همون عبارت عبید باشه یا نه همون فرمایش سید بحر علوم است که روایت فقیه از امام باقر سلام الله علیه است. ببینید یاد من بگم، روایتی که در فقیه آمده با روایت عبید ریخت عباره تفاوت مایی داره. نگاه کنید، سید اضافه رؤی هلال و شوال به نهار، تو روایت عبید نداره هلال و شوال به نهار. این اگه بزنید فقط همینجا تو فقیه، در روایت عبید این بود، اذا رؤی الهلال قبل الزوال فذلک الیوم من شوال. توی روایت مرسل داره اذا رؤی هلال و شوال بن نهار. این یه تفاوتی هست، پس این نظرتون باشه در این که خود این تفاوت عبارت دور میبره که مرسل صدوق همون روایت عبید باشه. در مجموع انشاءالله الحمدلله رب العالمین صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.